بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستان که با خستگی و گرمای هوا تشریف آوردن. پرسیدن آیا جهانی سازی مهدوی و حکومت واحد جهانی اسلام در عصر ایشان در باب حقوق بشر چه موضعی دارد و اساسا حقوق بشر اسلامی از چه نوع مکتب حقوقی است؟ این سوال شاید ناظر باشه به این مسئله مفروض مهم که همونطور که ما در سایر علوم انسانی عرض کردیم، ما علم جامعه شناسی، علم روان شناسی، علم اقتصاد به معنای محض علمی فقط نداریم، بلکه اینها این علوم انسانی، علوم اجتماعی تلفیقی هستند از گزاره‌های تجربی علمی، گزاره‌های تجربی و عقلی که اونا اسلامی و غیر اسلامی نداره. ولی فقط اینا نیست، تلفیقی هستند از اینا به علاوه تفسیرهای ایدئولوژیک و توصیه‌های ایدئولوژیک راجع به انسان تو حوزه‌های مختلف از اقتصاد و جامعه شناسی و تعلیم و تربیت و روان شناسی. در باب حقوق هم همینه، ما علم حقوق به معنای واحد جهانی نداریم، مکاتب مختلف حقوقی داریم که اینها از حیث منابع، مبانی، جهتگیری، متد و هدف با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن و شباهت‌هایی. اینکه نظام مهدوی و نظام جهانی آخر الزمان چه موضعی در باب مسئله حقوق بشر داره سوال بسیار مهمیه، ارتباط دادن مسئله مهدویت با حقوق بشر. چون میدونید اصلا شعار اصلی انقلاب جهانی آخر الزمان، شعار اصلیش عدالته. تو روایات از پیامبر ذکر نقل شده که اون میآید در حالی که جهان بشری مملو از ستم و نابرابری است و جهان رو مملو خواهد کرد از عدالت، از برادری و رحمت. اصلا شعار اصلی، پرچم اصلی انقلاب مهدوی و حکومت واحد جهانی آخر الزمان مسئله عدالت. عدالت یعنی حقوق بشر، یعنی حقوق بشر به علاوه مسئولیت بشر. حقوق بشر و مسئولیت بشر رو هم دیگه میشه عدالت. بنابراین نهضت آخر الزمانی ما، نهضت انقلاب جهانی آخر الزمان، حتما یک نهضت حقوق بشری است، یک نهضت عدالت خواهی است و اون حکومت واحد جهانی اسلام حکومت عدل جهانی است، طبق تصریح به تواتر در روایات اسلامی که اصلا تفاوت اصلی اون حکومت رو با همه حکومت‌های دیگه در عدالت تامه الهی بشری و جهانی میدونن، برخلاف همه تلاش‌های قبلی که حتی اگر عدالت خواهانه هست به مراتب ناقص‌تر عدالت دسترسی پیدا میکنه. منتها دیدگاه ما اینه که درست ما منتظر عدالت کاملیم، اما تا قبل از رسیدن عدالت کامل بیکار نباید نشست، بلکه در جهت اجراء همون عدالت ناقص هر چه کاملتر بهتر باید اقدام کرد، جهاد کرد و زمین سازی برای ظهور کرد. ایشان که بیان البته عدالت کامل و تامه رو در سطح کل بشریت برقرار خواهند کرد. حالا من آخر این جلسه روایاتی رو برای شما خواهم خوند که ببینید جهانی سازی مهدوی و جهان واحد، شهر واحد، شهروند جهانی در حکومت ایشون مشمول چه سیستم سیاسی، حقوقی، اخلاقی است، یعنی چه اتفاقاتی میفته در سطح جهان بر اساس روایات، و ما منادی و مدعی و منتظر چه نوع جهانی سازی هستیم در برابر جهانی سازی ظالمانه نظام سرمایه‌داری قرن که جهان رو تقسیم میکنه به دو قشر، اقلیت برخوردار و اکثریت برده، ولی در جهانی سازی اسلامی جهان تقسیم میشه به همه شهروندان جهان به عنوان برادر و خواهر، هم از هر نژاد و قومیت و طبقه و جنسیتی که هستن، با رحمت، برابری و برادری اخلاقی و اینکه هر کسی به حقش و به حقوقش برسه. وضعیت حاکمان در حکومت چه خواهد بود و وضعیت مردم چه خواهد بود؟ تو روایت داره که در حکومت مهدی سختگیری علیه حاکمان است نه علیه مردم، گشایش برای مردم، سختگیری برای حاکمان، درست برخلاف اون چیزی که الان در دنیا هست که گشایش برای حاکمانه، یعنی امتیازات و امکانات برای حاکمان و سختی و گرفتاری برای مردم. تو فرهنگ اسلام و حکومت اسلامی به عکسه، حاکمان در فشار و مسئولیت و سختی هستن، اگر نمیخوان نیان این مسئولیت رو نپذیرن، و مردم در راحتی و گشایش هستند. ما در راجع به مسئله حقوق بشر و نهضت حقوق بشری چند تا اصل داریم که باز من به اینا هم اشاره بکنم، دوستان حال مایل بودن اینا هم باز یادداشت بکنن داشته باشن. یکیش اینه که ما اساساً هر کس که در دنیا صادقانه دغدغه حقوق بشر داشته باشه برای ما محترمه، برای که اصلاً حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر یه ارزش توحیدی است، یه ارزش انسانی و الهی است. مطابق شرط که صادقانه باشد، نه فریبکارانه، نه به عنوان یه ابزار سیاسی برخورده ابزاری بشه باش، چون که امروز در دنیا داره میشه. و ثانیاً مبادی تئوریک و قایات عملی حقوق بشر تو بستر تفکر توحیدی درست تعریف و ترسیم شده باشه، با ابهام جلو نریم. وقت اینجا وجود به این نکته باز لازمه که در آخر از زمانی که ما منتظرشیم یه اجماعی بر سر تعریف حقوق بشر به وجود خواهد آمد بر اساس مبانی که ما بهش معتقدیم، یعنی حقوق بشری اسلامی به اصطلاح. حالا توضیح خواهم داد این پسوند اسلامی به چه معناست، این صفت چیه. الان در دنیا نه بر سر فهرست حقوق بشر، نه بر سر مبانی حقوق بشر، نه منابعش و نه غایاتش هیچ اجماعی وجود نداره. در طول تاریخ هم اجماعی وجود نداشته. ما نه اجماع تاریخی و نه جهانی نداشتیم. سر نوع حقوق بشر اختلاف بوده، ولی ما معتقدیم و منتظریم که در آینده یه چنین اجماعی در مورد حقوق بشر به وجود بیاد، چون آخر از زمانی که ما منتظرشیم و ازش بحث میکنیم دوره ایست که همه بشریت شهروندان یه دولتن، بنابراین با یه سیستم حقوق بشری اداره خواهند شد، با یه سیستم حق و تکلیف، با یه نوع مشروعیت تعریف میشه و اون مشروعیت الهی و اخلاقی است از موضع دینی و عدالت جهانی به اصطلاح. این اجماع در آینده به وجود خواهد آمد، دنیا شهردار واحد خواهد داشت به عبارتی و همه شهروند جهان خواهند بود، نه شهروند دولت ملت ها و قبائل پراکنده. و قانون، یک قانون بر کل دنیا حکومت خواهد کرد که قانون اسلامی خواهد بود، البته نه از نوع اسلام ناقص ما، اسلام کامل، اسلامی که معصوم داره هدایت میکنه. نکته بعد این که این اختلاف بر سر حقوق بشر، چه مبانیش چه فهرست حقوق بشر، حالا منشأ عملیش خیلی چیزا ممکنه باشه، زیادت طلبی ها، ظلم ها، منافع غیر انسانی کسانی که صاحب زر و زور و تزویر در دنیا هستن، اما منشأ نظری اختلاف بر سر حقوق بشر چیه؟ منشأ نظریش اختلاف بر سر نوع انسانشناسی است، اختلاف بر سر نوع خداشناسی و حتی نوع معرفت شناسی است. اینا باعث شده که اختلاف در مکاتب حقوقی به وجود بیاد، مکتب‌های مختلف حقوقی به وجود بیاد. وقتی شما تو تعریف بشر با هم اختلاف داشتید، تو تعریف حقوق بشر هم طبیعی است که اختلاف پیش میاد. بشر طبق یه تعریف، طبق تعریف مادی، جزء حقوقش مثلا یکی از حقوقش میشه مثلا فرض فرمایید همجنسگرایی، شده الان جزء حقوق بشر اینا میدونن تو بحثاشون. اما طبق تعریف الهیش اینا جزء حقوق بشر نیست. پس تفاوت در تعریف بشر که شما تفسیر الهی از بشر داشته باشی یا تعریف تفسیر حیوانی و مادی از بشر، تأثیر میذاره تو نوع فهرست حقوق بشر. این علت اختلاف و تنوع مکتب‌های مختلف حقوقی. ما شدیم علم حقوق نداریم، مکاتب حقوقی داریم. علم حقوق در ذیل مکاتب مختلف تعریف میشه. درسته که مکاتب حقوقی مختلف سر شاید 80-90 درصد مواد حقوق بشر با هم توافق داشته باشن. حقوق بشر اسلامی و غربی و شرقی و همه با هم ممکنه تو 80-90 درصد با هم توافق، مثلا هممون حق زندگی رو جزء حقوق بشر بدونیم، حق امنیت رو، حق سلامت، حق ازدواج، همه جزء حقوق بشره، همه هم اینا رو جزء حقوق بشر میدونن. اما اولا همین موارد هم گاهی با استدلال های متفاوت و با اهداف متفاوت و توی طرح دو نوع طرح جامعه تعریف میشه، و ثانیا وقتی که مواد حقوق بشر ریز میشه اختلاف میشه سرش. این ای بحث سر مسئله عدالت برقرار. شما ببینید عدالت رو تو بحث‌های کلامی و اصولی ما هم میگن عدالت حسنش ذاتیه، همونطور که ظلم قبحش ذاتی است، حسن و قبح عقلی و حسن و قبح ذاتی که حالا دو تا با هم فرق هم دارن، ولی ما معتقدیم که خوب بودن عدالت و بد بودن ظلم برای این نیست که خدا عدالت رو واجب کرده و ظلم رو حرام، بلکه چون عدالت خوبه و ظلم بده خداوند واجب و حرام کرده، نه که چون خدا واجب و حرام کرده بد و خوب شده. فرق ما با اشاعره یکیش همینه دیگه. در این حال که خوب بودن عدالت به طور کلی جزء مستقلات عقلی است، همه قبول دارن، هیچ جای دنیا شاید کسی نباشه بگه عدالت بده، درسته؟ یا بگه بشر نباید به حقوقش برسه. حتی کثیف‌ترین، جلادترین، خشن‌ترین آدما و حکومت‌ها، جنایتکارترین جنبش‌های ضد بشری تو دنیا شعار حقوق بشر و عدالت و انسانیت و اینا رو دادن. ولی در وقتی گفتیم آقا فهرست ریز عدالت رو بیایم بیان بکنیم که چه کاری عدالته چه کاری نیست، چه نوع توزیع سهام عادلانه از کدومش نیست تو حوزه‌های مختلف، یا حقوق چیا حقوق بشر هست یا نیست، تو ریزش که وارد شدن اختلافات در حد تضاد به وجود اومده. علتش همین اختلاف مکاتب حقوقی است که منشأش عرض کردم از جمله چیه. نکته بعدی اینه که هیچ مسلمانی نمیتونه بنابراین مخالف حقوق بشر باشه، حتی نمیتونه بی تفاوت نسبت به حقوق بشر باشه، بی اعتنا از کنارش عبور کنه. از اون طرف هیچ مسلمانی نمیتونه طرفدار حقوق بشر با تفسیر غیر دینی و سکولاریستی باشه، مثلا طرفدار حقوق بشر لیبرالیستی باشه، نمیتونه. اگر باشه معلومه که تو حوزه حقوق بشر مسلمانانه فکر نکرده. هیچ مسلمانی نمیتونه حقوق بشر رو در تقابل با شریعت الهی و وحی تفسیر بکنه، حتی نمیتونه خارج از شریعت، نه در تقابل، حتی خارج از شریعت یعنی بیرون از دین، حقوق بشر رو یا عدالت رو یا آزادی رو یا مشروعیت رو تعریف و تفسیر بکنه. در این صورت مسلمانانه فکر نکرده. حالا ما با یه عده کار نداریم که میگن آقا ما دینیم دیگه، به دین کار داریم، ما به حقوق بشر و آزادی و عدالت و اینا چی کار داریم؟ اینا نمیفهمن که دین از جمله شامل همین چیزا هست. دین چیه پس؟ اگه کسی گفت ما دینی هستیم، ما به آزادی و حقوق بشر و عدالت و اینا کار نداریم، یا از اون طرف کسی گفت آقا ما دنبال آزادی و حقوق بشر و عدالتیم ولی توی حوزه ها با دین کاری نداریم، اینا هر دو دارن اشتباه میکنن. دین با اینا کار داره. اصلا تفاوت یک نظام اجتماعی حقوقی دینی و غیر دینی در اینه، چون دین که فقط نماز و روزه و عبادت و حج که نیست، دین نظام تعریف، نظام انسانشناسی و نظام اخلاقی سیاسی، نظام حقوقی و سیستم حقوق بشریش هم هست. همه دعوا سر اینه که آیا عدالت و آزادی و حقوق بشر تعریف و تفسیر دینی دارن یا ندارن، و اگر هست چیست و چراست. اصلا همه این مفاهیم خوبی هستند در کل، در کل خوب هستند، منتها در جز وقتی میخواید بشناسی همه این مفاهیم تقسیم میشن به دو نوع تفسیر. یعنی ما آزادی با تفسیر دینی داریم، با تفسیر غیر دینی. مشروعیت همینطوره، به حق حاکمیت، دموکراسی و مردم سالاری همینطوره، آزادی همینطوره، حقوق بشر همینطوره، عدالت هم همینطوره. اینم هم یه مسئله که عرض کردم، هیچ مسلمانی نه منطقا نه اخلاقا تفسیر لیبرالیستی یا مارکسیستی یا هر تفسیر دیگر غیر دینی از بشر و حقوق بشر نمیتونه بپذیره یا اینا رو به مردم قالب بکنه. البته باز تأکید میکنم ما در بسیاری از این چیزها با لیبرالیسم و با مارکسیسم و بسیاری اسمهای دیگه نقاط مشترک زیاد داریم. معنیش این نیستش که حقوق بشر یا آزادی یا عدالت یا مردم سالاری دینی با نوع غیر دینیش 100% از صدر تا ذیل متفاوت یا متضاد. نه، در بسیاری از این مسائل اشتراکاتی هست، توافق، گاهی تطابق، اما همونها هم عرض کردم که باز نوع استدلال متفاوت ممکنه باشه، زاویه نگاه و نتیجه‌ای که میگیرید، آیاتی که تعقیب میکنید ممکنه متفاوت باشه، چون بالاخره نگاه توحیدی و نگاه ماتریالیستی و مادی با هم دیگه متفاوتن. مثال من اگه بخوام بزنم، مسئله همین آزادی و حقوق بشر، ببینید تو فرهنگ لیبرالیستی میگن آزادی هر کس، هیچ آزادی نامحدود است مگر آنکه چی؟ مزاحم آزادی دیگران باشه. یعنی آزادی و حقوق بشر یه حد داره، اون حدش چیه؟ آزادی دیگران یا حقوق دیگران. تو فرهنگ اسلامی این نیست. درسته که یک حد آزادی و حقوق ما حقوق و آزادی های دیگران، آزادی های مشروعشون، اما اصلا با قطع نظر از دیگران، اگه فرض کنید دیگرانی هم نبودن، جدای از او انسان به ما و انسان یه حقی داره خودش به ذمه خودش، و اون حق کرامته، حق رشد معنوی است، حق تکامله. حتی اگر بعضی چیزها هست که ممکنه مزاحم آزادی های دیگران اصلا نباشه، ولی به خود تو به عنوان یک انسان، به کرامت تو صدمه میزنه، باز اسلام رو باش مخالفت میکنه، میگه غیر از دیگران، تو خودت تازه از دیگران مهمتری، تو در درجه اول باید مراقب خودت باشی. ولذا بعضی کارا که توی فرهنگ اونا جزء آزادی‌های انسانی است، جزء حقوق بشره، که مثلا دو نفر یک عملی رو انجام بدن با توافق، با رضایت طرفین، با ترازی، ولی این کار به کرامت انسان صدمه میزنه، این ضد رشته، این باعث انحطاط و سقوط انسان میشه. تو اون فرهنگ جایز، جزء حقوق بشره، تو این فرهنگ جزء حقوق بشر نیست، جنایت در حق بشر، جنایت در حد خودشه. و از این قبیل تفاوت ها وجود داره که حالا من چون اینا رو نمیخوام رصد بکنم، اینجا فهرست بکنم، وقتتون رو بگیرم از این مسئله عبور میکنم که ما با قطع نظر از دیگران یه حق رشد، حق کرامت معنوی خود فرد، اونم مثلا وجود داره که حالا ازش تعبیر به حدود الهی یا تعبیر به حق الله میکنم. مثلا میگن حق الناس، حقوق بشر یعنی حقوق دیگران، اما غیر از اون یه چیزی هم به نام حق الله تو فرهنگ ما مطرحه، یا حدود الهی، که در مواردیش اینه که بهش میگن حد الهی یا حق الله، در واقع اینم حق بشره، اسمش حق الله، چون خدا که مثل ما احتیاجات نداره که حق بخواد. لذا تعبیر حق الله که میگید، چون ما در روایت داره که در زمان حضرت حجت حق الله و حق الناس در سطح جامعه جهانی تأمین خواهد شد، اینم باید روشن باشه. وقتی میگیم حق الله یا حقوق الله، حق خدا، حقوق خدا، این به همان معنا که در مورد بشر کلمه حقوق رو به کار میبریم نیست، یه نوعی مجازگویی توش هست برای که ما شیرفهم بشیم، چون خداوند نه حوائج و احتیاجاتی داره نه محدودیتی داره، اصلا معنی نداره در اینجا به همون معنی که در مورد انسان گفته میشه. ولی در این حال خداوند این تعبیر رو، یعنی شارع این تعبیر رو در مورد خدا هم به کار برده، برای که اهمیت و شأنیت حقوق و حق رو برسونه. و همینجا هم که چیز میشه، حق الله که میگیم، این یه فلسفه و تفسیر دیگری داره غیر از تعبیر حق و حقوق در مورد حقوق بشر، چون حق الله هم منافعش به کی میرسه؟ به بشر، نه به خدا، یعنی باعث رشد بشره، چون خدا که رشد نداره. پس اونجا هم که میگن آقا هم حق الناس رو رعایت کن، هم حق الله، همون حق الله هم در واقع حق الناسه، حدود الهی هم در واقع جز حقوق بشره، منتها حقوقی که ممکنه مدعی مستقل شخص سالس شهروندی ممکنه نداشته باشه، اما خداوند در واقع به نیابت از خود ما دادستان میشه، در دفاع از خود ما در برابر ما دادستان میشه. یعنی میگه حق منو بده، در واقع منظورش از حق الله اینجا هم چیه؟ باز حق خود ماست، همون حق کرامت و رشده که ضمانت برای رشد انسانی و برای تکامل معنوی ما. اش کدام اینو مجازگویی ها به خاطر محدودیت ماست، نه به خاطر محدودیت خدا. تعابیر دیگه هم داره، مثلا بعضی هم میگن که آقا در مورد نماز و اینا میگن که ما وقتی که مثلا رابطه عبادی با خدا برقرار میکنیم، نماز میخونیم، مگر خدا زمان داره؟ مگر خدا مکان داره؟ مگر خدا جهت داره؟ و چرا به ما میگن زمان خاص برای نماز، مکان خاص، کلمات خاص، جهت خاص قبله؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما نماز نمیخونیم برای خدا به مفهومی که برای رشد خدا و منافع خدا، نماز میخونیم برای رشد خودمون. این رابطه دو طرف داره، یه طرفش خداست، بله خداوند جهت و زمان و مکان نداره، خود قرآن میگه اینما تولو فسمه وجه الله، به هر سو رو کنید آنجا وجه الله هست. اما اون طرف دیگه‌اش که ماییم، ما چی؟ ما هم زمان داریم، هم مکان داریم، هم جهت داریم، ما محدودیت داریم. یه طرف رابطه نامحدوده، یه طرفش محدوده. اگر بحث زمان و مکان و آقا این کلمات خاص دیگه، این زمان خاص، رو به این سمت، این جهت، اینا برای که ما انسانیم، انسان محدوده در زمان و مکان و جهت و کلمه و همه ی محدودیات، و اون طرفش نامحدوده. تعبیر حق الله هم یه همچین چیزی از جهتی هست. بعد اون سوال که دوستمون پرسیدن که حقوق اسلامی از نوع چه نوع مکتب حقوق است تو حوزه حقوق بشری که ما منتظریم در آخر از زمان در سطح کل جهان حقوق پیدا بکنه، اون جوابش اینه که حالا باز به تفصیل نمیخوام وارد شم، فقط اشاره میکنم حقوق بشر اسلامی یا مکتب حقوقی ما از جهتی نوعی از حقوق طبیعی و فطری ممکنه باشه و هست، از جهتی به بعضی دستگاه‌های حقوق وضعی و بخشی از قراردادها نزدیک میشه. مثلا تعبیر اوفو بالعقود در قرآن یعنی به رسمیت شناختن قراردادهای بشری، قراردادهای اجتماعی در حوزه‌های مختلف سیاست و اقتصاد و این. مثلا انتخابات برگزار کردن هر 4 سال یک بار یک قرارداد بشری است. تو حوزه تجارت و اقتصاد قراردادهایی داریم، تو حوزه روابط بین‌الملل قراردادهایی. تو شریعت ما میگه همه قراردادهای اجتماعی، قراردادهای بشری تو هر حوزه‌ای اگر با چارچوب‌های اصلی مبانی عدالت اسلامی و ارزش‌های اسلامی تعارض نداره، هر قراردادی ببندید مشروع و لازم میشه و به این معنا اسلامی میشه. از جهتی بنابراین به نوعی نظام قراردادی ممکن نزدیک بشه، از جهتی هم با هر دو اینا متفاوت. حالا تفسیرش من اینجا نمیدم. حقوق بشر اسلامی نه عقلی محض نه نقلی محض. عقل و نقل هر دو جزء منابع حقوق بشرن تو تفکر اسلام و شیعه به خصوص، و یه تعامل تعریف شده بین اینها وجود داره، باید رعایت بشه. ما نباید تو ورطه تهجر و قشریگری و اخباریگری و ظاهرگرایی تو حوزه حقوق و عدالت و اینا بیفتیم، نه تو ورطه اختراع حقوق و حدود برای بشر، هم تو از طرف خودمون از یک طرف یه سری محدودیت های جلی برای بشر ایجاد بکنیم، از یک طرف هم یه دی نامحدود سازی و طاغوت سازی از انسان بکنند و اباحه‌گری و یه حقوقی رو همطوری بتراشند. و همینطور حقوق بشر تو تفسیر اسلامی و مهدوی که اصلا عرض کردم جنبش آخر از زمان جنبش عدالت خواهانه جهانی است، درش هم حقوق ثابتی هست هم حقوق متغیر. تشخیص و تعیین حقوق ثابت و حقوق متغیر تو حوزه حقوق و وظایف بشر استدلال عقلی و نقلی متدیکی میخواد. از یک طرف بعضی حقوق و یا نحوه اعمال حقوق بشر، یعنی بستگی داره به موقعیت و شرایط بشر، ممکنه یه سری تحولات موضوعی به وجود بیاد، اونا خودش منشأ یه سری تحولات حقوقی بشه، و بالاخره راه بسیار باریکیه، یعنی یه پل صراطه، یه اجتهاد دقیق و سنگینه، یه عملیات اجتهادی دقیق میخواد تشخیص این که حقوق بشر و عدالت تو حوزه‌های مختلف در دوره‌های مختلف چی و چجوری است. و آخرین سوال در باب مسئله ارتباط مسئله مهدویت و یعنی اون نظام، چون ما از نظام عدالت جهانی که صحبت میکنیم باید مبنای حقوقیشو روشن بکنیم، مبنای حقوق بشریش و چه اساسی. آخرین سوال تو این حوزه اینه که باز سوال شده که اختلاف نظری بر سر اسلامی بودن یا نبودن حقوق، حقوق بشر که چندیس شروع شده، به نظر شما چگونه فیصله پیدا میکنند؟ اولا این عرض که این چندی نیست که شروع شده و فیصله هم پیدا نخواهد کرد به این زودی، تا سور اسرافیل دعوا ادامه داره. این یه دعوای تاریخی و جهانی است در سطح دنیا، یه دعوای بزرگ نظری و عملی جبهه بندی ایجاد کرده، ادامه خواهد داشت. دعوای بین خداپرستان و مادیین عالم، دعوا بین عدالتخواهان و بشردوستان از یک طرف، با جریان قساوت قلب ضد بشری در دنیا، از دوره فرهنگ یونان و حقوق روم تا همین الان سر فلسفه حقوق بشر و تعریف حقوق بشر دعواست. مهمترین صفبندی هم صفبندی بین الهیون و مادیونه. مثلا جنگ عدالت و ظلم یه جنگ جهانی خواهد شد در آینده، یه جبهه واحد در سراسر کل زمین که هر 5 قاره جبهه این نبرد خواهند شد. تو روایت ما داره که منتظر ملهمه کبرا باشید، یعنی نبرد بزرگ جهانی. نبرد بزرگ جهانی نبردی است که در سراسر 5 قاره به پا خواهد شد بر سر عدالت و ظلم. این دعوا دعوای الهیون و مادیونه. از وقتی که قابیل هابیل رو کشت، دعوای عدل و ظلم شروع شده ولی فیصله پیدا نکرده تا الان. فیصله جهانی و فصل الخطاب جهانیش در آخر الزمان اتفاق خواهد افتاد. در واقع امام زمان سلام الله علیه میان اون ساختمانی که همه انبیا و اولیاء الهی از اول تاریخ تا به حال آجر آجر چیدند و بالا آوردند، ایشون اون ساختمان رو میاد افتتاح میکنه. ایشون آجر آخر و سنگ آخر رو میگذاره، این ساختمان افتتاح میشه و بشر واردش میشه و ساکنش میشه و شروع میکنه به استفاده کردن از او و بهره بردن از او. برای که گفته نشه همه این شعارهای عدالت خواهانه و ارزشگرا و انسانی و اینا که در طول تاریخ گفتن، این همه انبیا و اولیا و مجاهدین در راه مبارزه کردن، شهید شدن، چه شکست ها خوردن، که چی آخرش؟ اصلا آیا اینا عملی بوده یا نبوده؟ نکنه اشکال از این شعاراست؟ جواب اینه که نه، اشکال از این شعارا نیست. این شعارا اولا به همان نسبتی که عملی بشود نتیجه شو میده. اگه 10% عملی شد 10% فایده شو میده. اما روزی هم خواهد رسید که 100% عملی بشود، تا کسانی دچار این توهم نشن که نکنه این شعارها در سطح جهانی و به طور کامل عملی نبوده باشه. چرا؟ عملی است و خواهد شد. یعنی تو روایت ما هست که اولین کاری که حضرت میکنن اینه که مفهوم عدالت جهانی و مفهوم حقوق بشر تو گفتمان اسلامی و توحیدی رو برای همه بشریت تبیین میکنن و دوباره ارتباط حقوق بشر با شریعت وصل میشه. چون اولین خیانت کسانی که ارتباط حقوق بشر رو با شریعت و ارتباط حق الناس رو با حق الله قطع کردن و بریدن و حقوق بشر رو سکولاریزه کردن این بود که از حقوق بشر قداست زدائی کردن. من عرض کردم که انسانشناسی غیر دینی حرمت رو از انسان سلب میکنه، دیگه انسان حریم نخواهد داشت. حالا در مورد حقوق بشر و عدالت هم همینو میگم که اگر آمدی مفهوم عدالت، حقوق بشر، آزادی یا کرامت انسان رو و بحث حقوق بشر رو از جمله سکولاریزش کردی، گفتی خارج از دین و بی ربط با دین من اینا رو تعریف میکنم حقوق بشر رو، شما چیکار کردی؟ شما از حقوق بشر قداست زدائی کردی. دیگه عدالت و آزادی و انسان قداست و تقدسش از دست میده و همین اتفاق هم در دنیا عملا افتاده، آسیب پذیر شده، بی احترام شده. دومین خیانت کسانی که حقوق بشر رو غیر دینی و برون دینی خارج از دین تعریف میکنن اینه که ارتباط حقوق بشر رو با اخلاق قطع میکنن، ارتباطش رو با عدالت قطع میکنن، با معنویت قطع میکنن، با ابدیت انسان یعنی مفهوم نجات و رستگاری یه بشر قطع میکنن. اینا هم همه صدام هست. حالا این پسوند اسلامی عده ای فکر میکنن که وقتی میگیم پسوند اسلامی برای هر چیزی بیارید، اولا برای هر چیزی نمیشه آورد، برای بعضی چیزا میشه آورد. عده‌ای فکر میکنن این پسوند اسلامی یه تعارفه که مثلا حالا هم ما خوبیم هم شما خوبیم. بعضی ها فکر میکنن پسوند اسلامی یه تعصبه که مثلا میگیم آقا آزادی و عدالت و حقوق بشر و مشروعیت و فلان با نوع غیر دینیش هم مثلا مال شماست، ما نوع غیر دینیش هم مثلا نوع دینیش هم مثلا ما میگیم برای که جنسمون جور بشه پشت ویترین. این پسوندها، پسوند اسلامی توی حوزه ها نه تعارف است، نه تعصب است، از سر تعصب است. مثل که میگن آقا نژاد ما خوبه، نژاد ما بهتره، قبیله ما بهتره، پس بگیم آقا مثلا حقوق بشر اسلامی فلانه. نه از نوع تبلیغاته که میگه آقا جنس مثلا کفش تولیدی ما بهتره از این سنخ، بگیم آقا مفاهیم انسانی ما بهتر یا حقوق بشر ما بهتر. پسوند اسلامی نه از نوع تعصبه، نه تبلیغاته، نه تعارفه، واقعیت داره، یعنی یه نوع جهتگیریه، یه نوع روی کرده، تفاوت داره با غیر اون. بعضی ها میگن که یعنی تصورشون اینه که ما وقتی که برای بعضی چیزها پسوند اسلامی میارید، مثل برای حقوق بشر، برای عدالت، برای آزادی، برای مردم سالاری، این میگن که تفاوت ماهوی با انواع دیگرش نداره، منتها حالا اونا به نام مثلا سوسیالیسم گفتن عدالت، اونا به نام لیبرالیسم گفتن آزادی، ما هم به نام اسلام مثلا بگیم که این نوعش هم باشه. بعضی فکر میکنن اینجوریه، فقط یک نامه. دقت میکنید؟ میگن حالا ما اینجوریشه بگیم که مثلا به ما نگن اینا مرتجعن، بگن بله اینا هم طرفدار آزادی هستن، طرفدار حقوق بشر هستن، اینا هم طرفدار عدالت هستن. هم توجهشون یا به ما جلب بشه مثلا یا به دین جلب بشه، ممکنه دلسوزانه هم، ولی این تصور اصلا غلطه. اینو نگاه به مسئله نگاه غلطی است. اصل مسئله اینه که این پسوند که میاد ماهیت مسئله تغییر میکنه، برای که اسلام دین یک نام نیست، یک پسوند نیست، فقط یه تعارف نیست، یه محتواست، یه جهت و جهتگیریه، یه دکترینه. حتما تأثیر میذاره توی استدلال و تفسیری که شما میدید از این مفاهیم انسانی، حتما تأثیر میذاره. حقوق بشر در دنیا اصلا غیر دینی شد تا بتونن باش برخورد ابزاری و سیاسی بکنن، بتونن حذفش بکنن. و اگر ارتباط حقوق بشر یا آزادی با شریعت قطع بشه، اگر ارتباط حقوق بشر با شریعت قطع شد، اگر ارتباط آزادی با عدالت قطع شد، اگر ارتباط حقوق بشر با مسئولیت بشر قطع شد، یعنی اگر وحی و نبوت رو جزء منابع حقوق بشر یا منبع حقوق بشر ندونید، چون که خیلی ها نمیدونن،